نقطه مقابل کسی که به پیامبر دشنام میدهد، به جبهه علیه پیامبر و کوثر پیامبر دارد، قاسم وائل عنوان چهره باطل است. فاطمه مظهر حق جلوه میکند. یا در اون جمله بلندی که پیامبر اکرم میفرماید، جمله خیلی بالاست، این الله یفز بر لغضبی که و یزا به رضا. من در بعضی از مجالس به این نکته اشاره کردم که انسان دارای مراتبی است از نفس، از نفس اماره تا نفس لوامه تا نفس مطمئنه. نفس مطمئنه که به نظر میرسد یکی از مراتب کمال یک انسان با بسته ذات کبریایی حق است، فوقش این معنا را دلالت میکند که خدا از انسان راضی است، به انسان هم از خدا راضی است. اما فاطمه فوق آن و اوج این ماجراست، چون پیغمبر بسنده نمی کند به این که فاطمه خدا از او راضی است، او هم از خدا راضی است، بلکه فاطمه به جایی می رسد که رضایت او عین رضایت خدا و غضب او عین غضب خداست. همون گونه که ما در باره امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه میگوییم علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار، در باره فاطمه این چنین است: غضب خداوند، غضب فاطمه، غضب فاطمه، غضب خداوند، رضایت فاطمه، رضایت خداوند. چه جایگاهی است که صدیقه طاهره فاطمه زهرا به این جایگاه میرسد؟ آیه مباهله باز نشانگر این است که اردوگاه فاطمه و جایی که فاطمه درش قرار دارد جبهه حق و اردوگاه طرف مقابل اردوگاه باطل هست. این هم از ویژگی های صدیقه طاهره فاطمه زهرا است. بنابراین این همه توصیف و تعریفی که نبی گرامی اسلام درباره فاطمه بیان می کند بی جهت نیست. بعضی از جملاتی که نبی گرامی اسلام درباره فاطمه بیان می کند همین است: من عرف حاضهی فقط عرفها و من لم یعرفها فهی فاطمه و هی وزعتون می و هی قلبی و روحی التی بین جنبی، من آباها فقط آزانی و من آزانی فقط آزندو. یعنی عذیت فاطمه عذیت خداست، جبهه فاطمه جبهه حق، جبهه الهیست و جبهه مقابل فاطمه جبهه باطل و جبهه شیطانیست. این منزلت فاطمه است. اگر مردم ما فاطمه اول، فاطمه دوم و بعضی فاطمه سوم میگیرن، سخنرانان داد سخن میدهند، مداحان مدیح سرایی میکنند، به خاطر اینکه هر چه ما بتوانیم فضای جامعهمون، فضای خانواده ها، فضای محیط پیرامونمون را معطر کنیم به عطر دلانگیز فاطمی، باز هم جا دارد. این جمله‌ای هم که در آغاز سخن عرض کردم، ان الله تبارک و تعالی جعل علیاً و زوجته و ابناه و حجج الله على خلقه و هم ابواب العلم فی امتی من احتدا بهم هدی الى صراط مستقیم، اما من لم یهتد بهم صراط مستقیم در کار نیست. یعنی اگر دنبال صراط مستقیم هستید، راه فاطمه، راه امیرالمؤمنین. اینا خیلی مفاهیم بلندی است که من معتقدم اگر دشمنان اهل بیت، کسانی که رابطه با اهل بیت ندارند، با این اسرار و این ویژگی ها آشنا بشوند، یک آن تحمل نمی کنند. یکی از دوستانی که با این شبکه های ماهواره‌ای کار می کنه، بد نیست مطلع باشید، شبکه ایست در رابطه با اهل بیت کار می کنه، می گفت که یه نفر هر شب بلا استثناء به ما دشنام میداد، تماس میگرفت، دشنام میداد، شدیدترین بغضش رو نسبت به ما ابراز میکرد به خاطر ابراز ارادت ما به اهل بیت. میگه ما در
یکی از این شب‌های شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا مطالبی راجع به حضرت بیان کردیم، یه تلفن زنگ زد، گوشی برداشتیم دیدیم همون آدمه. گفت تو خانه ما ولوله‌ای بپاست. گفتم یعنی چی ولوله‌ای بپاست؟ گفت داریم توبه میکنیم، داریم استغفار میکنیم، داریم عذرخواهی میکنیم به پیشگاه فاطمه، ما فاطمه را نشناخته بودیم. میگفت از کتب اهل سنت مطالبی را راجع به صدیقه طاهره و کلمات نورانی پیامبر در رابطه با فاطمه ما بیان کردیم. خانواده این میگفت ما نمیدونیم تا صبح بتونیم بخوابیم یا نه، از شدت پشیمانی به خاطر اون که هر شب به شما دشنام دادیم به خاطر ارادت شما به اهل بیت. خب اینا سرمایه های بزرگ ما، سران عزیز و ارجمند و بزرگوار روحانی ما، سرمایه به جان عزیزی شما قسم در اختیار ماست که در اختیار هیچ کس نیست. اسلام سرمایه ماست، قرآن سرمایه ماست، اهل بیت سرمایه ما هستند. با این سرمایه دستمون خالی نیست. گاهی احساس یأس نکنید، احساس نومیدی نکنید. تو سنگرهای تبلیغیتون، توی ارشاداتتون، وعظتون، موعظتون، هدایتاتون، اینا امدادهایی است که به سراغ شما میاد. گاهی اتفاق افتاده برای من، برای شما توی صحنه مواجه شدیم، سوالی مطرح کردن پیرامون این مسئله اصلا شاید مطالعه نکرده باشیم، ولی این دفعه به خاطر اینکه دل ما پیوسته مرتبط با اهل بیت، این جمله کلامی به ذهن ما رسیده و داستان را فیصله داده. به این نشون دهنده این است که هرچه ارتباط بیشتر. مسئله دیگر محبت و مودت فاطمه است. توصیه هایی که کردن نسبت به محبت و مودت فاطمه، آمدن خدمت رسول گرامی اسلام که آب چقدر پول میخواید به عنوان این رسالت، به این دعوت، کار بزرگ رسالت. پیغمبر چیزی نگفت. آیه نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی. گوینده پیغمبر نیست، گوینده خداست. خیلی جالب، پیغمبر نمیگوید لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی. قل پیغمبر پاسخ دارید رو پول نمیخوام، افکارات نمیخوام، مودت و محبت اهل بیت. این عنوان نصف رسالتی است که خدای متعال منت میگذارد سر این رسالت. هو الذی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. منت را شما به ما یاد دادید بزرگواران که در جایی به کار برده میشود که نعمت سنگینی به کسی داده میشود. لذا موقعی که کار کوچیکی برای کسی انجام بگیرد و طرف بخواد منت بگذارد، میگن کاری نکرده که میخواهی منت بگذاری. و این نشان دهنده این است که در مقابل این نعمت بزرگ الهی، یعنی رسالت، مزدی را خدا قرار میدهد به عنوان محبت و مودت اهل بیت. خب آیا مودت و محبت چیه؟ همین دوست داشتن، یه احترامی به پا کردن، پرچمی برافراشتن، چراغانی کردن، اینا که قطعا نیست. این جمله صدیقه طاهره تمام مسئله را یک جا بیان می کند. این کنت تعمل و بما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. سؤال داری؟ جواب. سوال داری که ما از شیعیان شما هستیم یا نه؟ برو به شوهرت بگو این کنت تعمل و بما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. این کلام نورانی فاطمی است. خود خطبه حضرت زهرا، سید عبدالحسین شرف الدین خیلی تعبیر عجیبی دارد. میگه ائمه توصیه میکردن فرزندانشون به حفظ خطبه فاطمی همون گونه که توصیه میکردن به حفظ قرآن. این کلام سید عبدالحسین شرف الدین است. یعنی فرهنگ خانواده های اهل بیت این بوده توصیه به حفظ این خطبه فدکیه فاطمیه. خب مضامین بلندی که در این خطبه است، یه جمله این خطبه که شما به حمد الله آشنا هستید خطاب میکند به این جمع، میگه علی را اگر به عنوان پیشوای خودتون قرار داده بودید، وجدتموها هادیاً مهدیاً یسلک بکم علی الطریق المستقیم. کلاه سرتون برد، اشتباه کرد دیگه، جبران هم شاید نتوانید بکنید. اگر علی را به عنوان پیشوای خودتون قرار میدادید، وجدتموها هادیاً مهدیاً یسلک بکم علی الطریق المستقیم، کجی تو مسیر زندگیتون وجود نداشت. این همه مشکلاتی که امروز ما تو جامعه اسلامیمون داریم به خاطر این است که این جمله فاطمی اگر تحقق پیدا میکرد، یسلک بکم علی الطریق المستقیم، دیگه توی سوریه نمی آمدن شیعه را سر ببرن و به عنوان شادمانی سر شیعیان را به ماشین آویزان کنن و تو خیابونها و کوچه های شهرهای سوریه به حرکت درد. اگر این اتفاق افتاده بود، امروز ما شاهد این نبودیم که فرزند تازه متولد شده اینا در داور اینا انسان عشق می‌ریزد. خدا شاهد است من گاهی این قضایا را می‌شنوم، نمی‌دونم چه حالی پیدا می‌کنم. بگم فرزند کوچک تازه متولد شده یه خانواده شیعه را ببرن، بتزن، تو سینی بگذارن، برای پدر و مادر بیاورن، بگی این فرزند. امروز این اتفاق می افتد، اون چکی به اینجا رسید. یسلک بکم علی الطریق المستقیم نشد، به این قضایا امروز اتفاق افتد. قتل عام می کنن، شرایطی که امروز در اونجا وجود داره نمیدونم چه فضایی است و چه شرایطی است. آخرین محور را بگم و وارد بحث بعد بشم، چند دقیقه آخرم به بحث بعد بپردازم. ویژگی های خود شخصیت فاطمه بیانگر عظمت فاطمه است و دریچه ای به روی ما باز میکند تا فاطمه را بتوانیم اون گونه که هست بشناسیم. تحمل مشکلات فاطمه در طول دوران زندگی، از اون لحظه که میخواد متولد بشود با مشکلات همراهه، و تحریم. امروزه گاهی شما صحبت از تحریم میشنوید، حالا گاهی به ذهنی کسی، یه گوشه ذهنش، حالا نمیگم گوشه ذهن کسی خطور کنه که اگر عملکرد مسئولین ما خوب بود با دشمنان طوری دیگه عمل میکردن، ما مورد تحریم واقع نمیشدیم. به پیغمبر که اشتار نمیتونیم بکنیم، به پیغمبر هم میشه اشکال کرد که مورد تحریم واقع شد، اونم بد عمل کرد که مورد تحریم واقع شد. تحریم اقتصادی پیغمبر، تحریم ارتباطی زنان و قریش تحریم کردن خدیجه را به جرم این که همسر پیغمبر است، به عنوان یک یتیم نرفته با ثروتمندان ازدواج کند. یعنی اصلا گویا مسئله تحریم دشمنان جزء بنمایه های کاری و اصلی دشمنان بوده در طول تاریخ اسلام، با پیغمبر تحریم، با امیرالمؤمنین تحریم، با همه نامهربانی. شیعه نباید حساب خودش رو از اهل بیت جدا کند. ما روحانیون که پرچمداران دین هستیم، پیشوایان جامعه هستیم، تو مردم زندگی میکنیم، گاهی این مسائلی که پیش میاد، این مسائل رو سریع ذهن افراد را ببرید به زمان پیغمبر، نسبت به زمان پیغمبر که دانستن قضایی چه شکلیست، مثال اینجا برای جامعه ما قابل پذیرش و تعمل می شود. فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی ایثار است. امروز دم از حقوق بشر می زنن که انسان حقیقتا خندش می گیره. پارلمان اروپا قطعنامه علیه ما صادر می کنند به جرم این که شما نقض حقوق بشر کرده اید. ما فاطمه ای داریم که برای انسان هم نوع خودش تا جایی پیش می رود که حالت ایثار دارد، از خود گذشتگی دارد. الجار ثم الدار، اول دیگران بعد خودمون. آیا این حرمت بشر هست؟ در یکی از جنگ هایی که اتفاق افتاده بود، امیرالمؤمنین دستور داد موقعی که دید یک فرمانده مسلمان بی جهت رفته حمله کرده و خانه و کاشانه عده‌ای را از بین برده، حضرت فرمود تمام اموال اونها را بهشون برگردونید، حتی اون کاسه چوبی که ظرف آب سگ اینها بوده و از بین رفته، حتی اون را هم برگردونید. من در یکی از ملاقات هایی که از هلال احمر و صلیب سرخ آمده بودم، دیدن ما در حوزه آمدن، بله که ما چنین کردیم تو جنگ ها، چنین کردیم، اون اقدامات کردیم. گفتم کجای کاری؟ اسلام عزیز ما بناش بر این است که جنگی اتفاق نیفتد، و اگر جنگی اتفاق نیفتد مثل امیرالمومنین عمل میکند، فرمونده و معاخذه میکند. چرا بی جهت یورش برده به این جنگ؟ مالشون رو پس بدید، امکاناتشون رو پس بدید، حتی ظرف چوبین سگشون که درش آب میخوردی این را هم بزن. و آخرین جمله را در این بخش بگم و برم بخش بعد. خیلی عجیبه، حتما شنیده دیگه، نشنیده که بشنوید. در کتاب بهار جلد 98 علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه مطلبی نقل میکند، میگه امام صادق علیه السلام آمد سر قبر مطهر حسین بن علی، این گونه زیارت را شروع کرد. یعنی نشان دهنده این است که نهضت حسینی برگرفته از نهضت فاطمی است. خطاب کرد به قبر مقدس و منور حسین بن علی و یاران، السلام علیکم یا انصار فاطمه. یعنی حسین ابن علی، تو که به شهادت رسیدی به عنوان حمایت از نهضت فاطمی به شهادت رسیدی، السلام علیکم یا انصار فاطمه. حرکت حسینی حرکت فاطمی است. اون روز درب خانه آتش میزنن، خیمه ها را آتش میزنن و این جریان ادامه دارد. خب تا اینجا عذرخواهی میکنم چون روز میلاد بود. چند جمله ای هم راجع به رسالت خودمون صحبت کنیم و دوستانی که خسته شدن به صلوات محبت کنن. حتی ان تو این جمع افرادی هم هستن که خسته نشدن صلواتی محبت کنن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. امام صادق این جمله راجع به شما بزرگواران فرموده بود که من این جمله را در ابتدای عرضم گفتم و من هم با همین اعتقاد نسبت به شما عرض میکنم. رحم الله اقواما کانوا سراجا و منارا کانوا دعاة الینا اعمالهم و محمود طاقاتهم. امام صادق درود میفرستد به شما به عنوان کسانی که نورید، سراجید، دعوت کننده هستید مردم را با اعمالتون به سمت اهل بیت عصمت و طهارت. این آیه شریفه از آیات آخر سوره آل عمران یا آخرین آیه سوره آل عمران است. چند تا پیام دارد که وظیفه ما را سنگین می کند. اول می فرماید اصبروا. اون چی که من در تفسیر دیدم، شما هم حتما ملاحظه خواهید فرمود، در اینجا صبر و استقامت در برابر مشکلات، هوس‌ها و امثال ذالک است. یعنی در مبارزه با نفس شکیبا باشید، اول خودسازی بعد سراغ جامعه رفتن. خدا شاهد است بنده به عنوان ارادتمند کوچک شما و برادر کوچک شما عرض میکنم، اگر روحانیت به عنوان عالمان دین، پرچمداران حقیقت، پایبند به عمل باشند، اصلا نیاز نیست ما خیلی سخنرانی کنیم برای مردم. یه بار مردم با ما نشست و برخاست داشته باشند، ماجرا تمام میشوند، راه را مردم پیدا میکنند. مشکل این است که گاهی فاصله ها زیاد است. مرحله دوم و صابرو، یعنی اگر دشمن سراغ شما آمد، در مقابل دشمن مقاومت کنید. شاهد من این دوتا نیست، عمده شاهد من اون بخش سوم و چهارم هست و رابطون مرابطه مرزبانی است. علماء و شیعتنا مرابطون به صغر الذی یعنی ابلیس و اطاریتن، مرابطه مرزبانی است. سربازان ما کنار مرزهامون دیدبان دارن، مرزبانی میکنن. علماء ما، بزرگان ما، ائمه محترم جماعات ما هم مرزبانن، تو مسجدشون دیدبانی میکنن، تو محلشون دیدبانی میکنن. منتها نکته‌ای که وجود دارد در رابطه با دیدبانی و مرزبانی چند نکته هست که این چند نکته به نظر من خیلی مهمه. سرمایه مرزبانی ما نیاز داریم. من بارها عرض کردم، الان هم متواضعانه عرض میکنم به عنوان برادر کوچک شما، ما هرچی میتوانیم بر دانش و معلوماتمون باید بیفزاییم. روحانی که اهل مطالعه نباشد، روحانی که روزی چند صفحه حداقل مطالعه نکند و به یه سری محفوظات اکتفا کند، من همین روز که میخواستم خدمت شما برسم، بالاخره یه دستبندی، یه جمع‌بندی، یه ملاحظه، یه مراجعه گفتیم خدمت آقایون هستیم. شما هم با مردم سر کار دارید. مخاطبین امروز غیر از مخاطبین دو سال قبل، سه سال قبل، چهار سال قبل، خدا شاهد اون چنان خیره خیره به من و شما تو صحبتامون نگاه میکنن و شده بعد از صحبت شما میگن آه اینجا منبعش چیه؟ اونجا از کجا نقل کردی؟ این سندش درست؟ سند از ما سوال میکنن. کی از روحانی سند سوال میکردن؟ الان از شما سند سوال میکنن. آه سند این مطلب چیه؟ از کجا داری نقل میکنی؟ اینی که محفوظات مطالعاتمون باید کمی بیشتر باشه. اون سرمایه مرزبانی، شیوه مرزبانی، یه مرزبان باید شیوه مرزبانی رو هم بلد باشه. ادعو الى ربک بالحکمت والموعظت، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. شیوه را ببینید با کی چطور صحبت کنید، چه کتابایی را دست بچه هامون بدیم، دست بزرگترها بدیم. یک نواخت حرف نزنیم دیگه، جلو شماست، اجازه بدید بگم. یه آقای از نیروهای، از یه جا آمده بود، حالا بگم کجا، گفت آقای ما، یعنی روحانی ما، تا میگه بسم الله من تا آخر میفهمم چی میخواد. میگه از بس که تکراری برای ما صحبت کرده، تا میگه بسم الله من تا آخر خط میفهمم چی میخواد. خب این نشون دهنده این است که آماده به کار نیستیم. نکته سوم، حوزه مرزبانی است. پس سرمایه مرزبانی، شیوه مرزبانی، حوزه مرزبانی. تو مباحث اعتقادی یه ادبیات میخواد، تو مباحث تاریخی یه ادبیات میخواد، تو مباحث سیاسی یک مبنا میخواد. اینا را انشاءالله ملاحظه کنیم. خدای متعال هم به من و هم به شما انشاءالله کمک خواهد کرد و مسیر رو به دست ما خواهد داد. بنام همون نیم ساعت بود، به همین نیم ساعتم بسنده می کنم. اجازه می دید چند تا دعا کنیم. پروردگارا ما را بیاموز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. خدایا این روحانیت عزیز ما که بی توقع هست، حقیقتا بی توقع هست، خدمتگزار دین تو هستن، آنان را به اهداف مقدسشون نائل بگردن. روح بلند رهبر فقیدمون آلیس اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. من کوتاه عرض بکنم سر برام، قدر رهبری را بدانید که میدانید تو مواقع خطر با یک هشدار ماجرا حل شده. پروردگار را به مراجع بزرگوار تقلیدمان، این عزیزان بزرگوار پاسدار دین و مکتب شریعت توفیق و طول عمر با برکت محمد بفرمایید. پروردگار را به خدمتگزاران انقلاب توفیق بیشتر محمد بفرمایید. خدایا ما جزء منتظران رؤیت خورشیدیم، چشم همه ما را به جمال مولایمون، آقایمون، صاحب اصلیمون حضرت بقیت الله العظم روشن و منور بگردان با صلوات بر محمد و آل.